رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان انتخابات پارلمانی را در کشور برگزار شده اعلان کرد. این انتخابات به حضور نمایندگان مخالفان روز دومی مرد صورت گرفت. به اطلاع خبرگزاری دولتی خاور، تنها در 6 ساعت اول 59% مردم آواز دادند. تصدیق درستی آن از منابع مستقل امکان پذیر نیست. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا از مشاهده انتخابات دست کشیده، اکثر رسانه های مستقل و بین المللی از جمله رادیو آزادی، بی بی سی و آسیا پلیوس برای بازتاب این کارزار سیاسی اجازت ندارند. در انتخابات های پیشینه حضور کمی رای دهندگان، آوازدهی یک نفر به جای چند کس و پرتافتن بسته ورقه های پر شده به صندوق های رای دهی ثبت شده بود. تا کنون نمایندگان چند حزب و سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارجه انتخابات را نمایشی نامیدند. جنبش اصلاحات و رشد قرارگاهش در آمستردام به بایکات دعوت کرد. رهبر گروه 24 که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، انتخابات را محکوم نمود. این انتخابات هفتمی پارلمانی از زمان استقلال تاجیکستان است. سازمان و کشورهای همپیمان تاجیکستان از جمله سازمان همکاری های شانگهای و اتحاد دولت های مستقل همیشه انتخابات ها را در کشور درست و قانونی شمردند. دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری هیچ کارزار سیاسی را در تاجیکستان مطابق به معیارهای بین المللی و دموکراتیک و شفاف ندانسته است. اسرائیل ورودی همگونه کالا و یاری ها را به نوار غزه باز داشته است. دفتر سروزیر بنیامین نتانیاهو روز دویم مرد هشدار داد که اگر گروه تندروی حماس پیشنهاد نو را برای تمدید آتش بس نپذیرد، پیامدهای بدتر انتظار است. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، در واکنش گفت که چنین رفتار اسرائیل ساکنان غزه را گرسنه می گذارد. حماس این اقدام را باجگیری جنایت جنگی و نقض آشکارای سازش آتش بس نامید. مرحله اولی آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس که شامل افزایش کمک های بشردوستانه بود، روز شنبه یعنی 1 مرد به پایان رسید. هنوز بر سر مرحله دوم که شامل آزادی گروگان های باقی مانده در عوض بیرون رفتن نیروهای اسرائیلی و برقراری آتش بس پایدار است، توافق حاصل نشده است. حکومت اسرائیل روز دویم مرد اعلان کرد که از پیشنهاد تمدید آتش بس در غزه در ماه رمضان و عید فطر حمایت میکند. کیر ستارمر وزیر بریتانیا میگوید کشورش به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد. وی روز 1 مرد با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در لندن ملاقات کرد. ستارمر گفت شما پشتیبانی کاملی بریتانیا را دارید و تا زمان ضرور باشد ما با شما و با اوکراین هستیم. هر دو می خواهیم که به یک صلح پایدار برسیم. صلح دائمی که بر استقلال و امنیت اوکراین استوار باشد. این اظهارات سروزیر بریتانیا پس از یک روز دیدار جنجال برانگیز ولادیمیر زلنسکی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفت. ایالات متحده بزرگترین کشور کمک رسان به اوکراین در نبرد با روسیه است. در حال حاضر روابط واشنگتن با کیف با تنش های روبرو شده است. سازمان خانه آزادی یا فریدم هاوس در گزارش سالانش از بدتر شدن وضع آزادی های سیاسی و حقوق مدنی در گوشه های جهان خبر داد. گزارش در آخری ماه فوریه امسال نشر شده است. بر اساس یافته های این سازمان مستقر در آمریکا، در سال 2024 60 کشور از جمله تاجیکستان شاهد بدتر شدن وضع آزادی ها بوده، تنها 32 کشور در این زمینه پیشرفت داشتند. در گزارش آمده است که حادثه های سال 2024 در بنگلادش و سنگال و کره جنوبی نشان دادند که مردمی عادی قدرت نگفتن به افتریتریزم، حفظ نهادهای آزاد و به جوابگری کشیدن رهبران خود را دارند. محققان همچنین گفتند در حالی که آینده سوریه نامعین میماند، سقوط ناگهانی رژیم بشار اسد بار دیگر ثابت کرد که حتی نظامهای شدیدترین خودکامه هم تغییر ناپذیر نیستند. خانه آزادی یا فریدم هاوس تهدیدهای امنیتی و سخت‌تر شدن سرکوب را در حکومت‌های خودکامه از چالش‌های جدی در سال 2025 می‌داند. این سازمان گفته است برای کسانی که به ارزش‌های دموکراتی پایبند هستند، ضروری است که نه تنها به تقویت ساختارهای دموکراتی کشور خود بکوشند، بلکه در مقابل حمله به دموکراسی در گوشه‌های جهان هم بایستند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 1 مارس فرمانی را امضا کرد که انگلیسی را زبان رسمی در ایالات متحده اعتراف می‌کند. پیشتر انگلیسی تنها در 32 ایالت همچون زبان اساسی اعتراف شده در سطح فدرالی مقام رسمی نداشت. طبق متن فرمان ترامپ، اعلامیه استقلال و قانون اساسی به زبان انگلیسی نوشته شدند و از این رو انگلیسی کیها با زبان رسمی ایالات متحده است. همچنین در سند گفته می‌شود که اعتراف زبان انگلیسی همچون زبان رسمی به یگانگی مساعدت می‌کند. این فرمان جانبداران و مخالفان خود را دارد. بنا به معلومات اداره بروی خطگیری در آمریکا، به جز از انگلیسی، زبانهای اسپانی و چینی، ویتنامی و عربی از زبانهای سر استفاده در ایالات متحده هستند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتی باور درونه.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
مقامات امنیتی آمریکا یک جوان 33 ساله تاجیک را با گمان کمک مالی به داعش یا سازمان افراطی دولت اسلامی و چند جنایت سخت دیگر دستگیر کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. در پرونده منصوری منوچهری که روز 25 فوریه داستانی آمریکا نشر کرد، آمده است این جوان تاجیک از ماه دکبر سال 2021 تا ایون سال 2023 و شخصانی وابسته به داعش از جمله حلقه خراسان بیش از 70 هزار دلار فرستاده است. شرح وکیل مدافع و یا پیوندان منصوری منوچهری فعلا معلوم نیست. داستانی آمریکا گفته است بخش از پولهای فرستاده جوانی تاجیک از جمله به یک فردی رسیده است که با اتهام دست داشتن به حمله مرگبار به کلیسای در شهر استانبول ترکیه متهم می شود. نام این فرد در پرونده جنایی که مأمور FBI و خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا تهیه کرده است نیست. مقامات ترکیه گفتند در حمله به کلیسای مریم مقدس که سال 2024 صورت گرفت، امیرجان خالقوف شهروند تاجیکستان هم دست داشت. در این حمله یک نفر کشته شد. در پرونده جنایی منصور منوچهری آمده است که او سال 2016 با روادید یا ویزای سیاحی به قلمرو آمریکا وارد شده است و از آن بعد با سندهای ساخته از جمله ازدواج تقلبی در خاک این کشور مانده است. در مکالمه های منصور منوچهری با افراد بینام از طریق واتساپ، آنها به او نوشتند که پولهای فرستادهش برای دستگیری زنان و فرزندان داعشیان در سوریه خرج شده است. او همچنین آشکارا از ایدئولوژی این گروه افراطی حمایت کرده، ویدیوهای آنها را از جمله نوار ترغیباتی گلمراد حلیموف، فرمانده پیشین آمان، دسته تعینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی را داشته است که با داعش پیوست و تا کنون بی‌نشان است. او همچنین آشکار از ایدئولوژی این گروه افراطی حمایت کرده، ویدیوهای آنها از جمله نوار ترغیباتی گلمراد حلیموف، فرمانده پیشین آمان، دسته تعینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی را داشته است که با داعش پیوست و تا کنون بی‌نشان است. منصور منوچهری را به اطلاع یکی از اعضای عائله‌اش در ناحیه بروکلین نیویورک مقامات انتظامی دستگیر کردند. به اطلاع مفتشان، یک عضو نزدیک عائله به اداره مبارزه با ضد تروریسم در نیویورک زنگ زده گفته است منصور منوچهری تهدید کرده است که یک عضو عائله خود را میکشد و رفتار بدخشمانه از خود نشان میدهد. جوان تاجیک همچنین تیراندازی را تمرین میکرده است و در دو مورد نوار تیراندازی خود را به فرد مربوط به داعش در ترکیه فرستاده است. منصور منوچهری عین زمان به حفظ غیرقانونی سلاح تقلبکاری در سندهای مهاجرت متهم می شود. رسانه های آمریکایی نوشتند که وکیل دفاعی او به درخواست ها برای شرح قضیه هنوز پاسخ نداده است. جوان تاجیک یکی دیگر از شهروندان تاجیکستان است که با گمان همکاری با داعش دستگیر می شود. ماه ایون سال 2024 ماموران امنیتی آمریکا 8 شهروند تاجیکستان را با اتهام آمادگی به انجام عملی تروریستی در خاک آن کشور دستگیر کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس نوحی به نام بابا جان غفوروف در ولایت سوخ میخواهد کمبود منزل را با ساختن بناهای بلنداشانه حل کند و از این رو چند قرار بنیاد بلنداشانه ها را امضا کرده است. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. به گفته نصرت الله سلیمزاده، یک از منطقه های زیچی اهالیش بلند جماعت یاوه است، ولی بعضی از اهالی ها در این جماعت میگویند چرا چنین بلنداشانه ها باید در جای حولی آنها ساخته شوند، هرچند در اطراف مکان های خالی زیادند.
من ممکن 5 سال نباشم، نه که 5 سال پس همی یاوه چی میشه؟ تماشا کنید که برای همی مردمی همی جا آبادی همی جهازی بینیم چی هوا، برای یک متر آدم کشی، یک متر جامعه، باور کنید اگر از یک بینا زبینه چقدر آدم صاحبی تمام شرایط بشه، چه آدم است بکنه مای برای سوال.
این سخنی او روز 30 ژانویه امسال در نشست مطبوعاتی صدا داد. سلیمزاده افسود از تقریبا 400 هزار اهالی ناحیه زیاده است، 200 هزار خواهان زمین هستند تا خانه و در سازند، ولی ناحیه زمینی کافی ندارد. بنابر این قرار شده است که شرکت تاجیک موثر ساختمان در تقریبا 3301 زمین جماعت یاوه بنای بلنداشانه نو سازد. برای این باید 7 حولی ویران کرده شود. رئیس ناحیه اقرار میکند که این نقشه آنها اعتراض زیادی را به وجود آورد.
مراجعاتی های زیاد شدی مسئله قطعی یکمش که همین 5 تا خانه ای که قدر مراجعات کردن تا اینا تلویزیون شما دام برامداشان بود، همونو ما فکر میکنم پگر احمد میگن صاحبی خانه های علایده می، یه نفرش 3 نفر برادر، 3 نفر چند سات اقده، 4 یا 6 سات اقده، 6 سات اقده همونجا، این همونجا برادر ها یا وده یگان پدرشان مردگی، حالی وصیت بکرن دیگه حجت می، به حجت هر سش همین 6 سات اقده خانه کدگی، این 3 آیله جنگ و جنجال همش، خواهی نخواهی حیات های همینو صاحب همش علایده خانه میشن، حجت ندارن، فقط یک تخت پاسپورت ده شهادت نامه استفاده برای همون زمین، برای همین این طرفی کارو هم است.
در 7 حولی بحثی ده ها آیله با پیوندانشان زندگی میکنند. آنها پیشتر در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که در این روزهای سرد از مقامات هشدار گرفتند تا خانه هایشان را خالی کنند. تنها در یک آیله شریفوف ها 15 کس زندگی میکنند. حبیبه شریفوف صاحب یک از خانه های بحثی گفت:
کجا میری؟ من گفتم مننده یک وجبم جای اضافه گیم نیست گفتم. چشمی دیدگیم من همین گفتم. یا اتجه گیرام آندگیم نیست گفتم. منم آدمی بیمردم. من اکرام جامن میدانم. من 28 ساله 4 فرزند کریم آندگی. بچه شهری؟
ایده از ساکنان در نزدی حولیشان به تجارت مشغولند. بیم از آن دارند که نه تنها از خانه بلکه از یگانه منبع درآمدشان هم محروم میشوند. حالا این بحث به دادگاه رفته است و جانب ها منتظری خلاصه دادرس هستند. کوشش بنیاد بناهای بلنداشانه در این منطقه در حال است که لوله آب و تشتاب ندارد و برقش محدود است. نظری بناکاران در این باره معلوم نیست. ساختمان بلنداشانه ها در بسیار از منطقه های تاجیکستان اکثرا بحث برانگیز بوده است. حالا شرکت های بناکار به زمین های نزد شهری نیز توجه کردند. جماعت یاوه در کناره شهر خوجند جایگیر است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید. یک نماینده مخالفان تاجیک میگوید مقامات کارهای داخلی فرخور پیوندونش را زیر فشار گذاشتند تا او از خارجه به تاجیکستان برگردد و تنقید و فعالیت های سیاسی را بس کند. بهروز گاموف 30 ساله، صاحب 3 فرزند و عضو گروه 24 است. سازمان مخالفی که فعالیتش در حدود تاجیکستان ممنوع است. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش میدهم. بهروز گاموف روز 26 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات چند پیش متن عریضه را به او فرستادند تا از رئیس جمهوری تاجیکستان عفو بخواهد و از جوابگری آزاد گردد. او میگوید از تقدیر نزدیکانش در تاجیکستان نگران است، اما به وعده مقامات باور ندارد و بناً عریضه را امضا نگذاشت. گاموف افزود:
یک سال اخیر روزی نمیشود که خانه ما کارکنان مقامات نه، از نویه فخر نچاله که پلیس هم با ما در صحبت بود، بعدا چند از کارکنان مقامات هم که به روز و اگر بر بگردید در حقیقت حکومت تا تو رو عفو میکنم. متاسفانه من می سوالات دادم که 300 عفو مثلا کسایی که برگشتن عفو شدن یا نه، این رو جواب دادن نمیتونم.
مقامات تاجیکستان سال 2014 با ایلووه چند بند با کودکس جنوی اعلان کردند که اگر شخصان تحت جستجو با ایتیومی تندگرایی به وطن برگشته ایسوری پوشایمونی کنند، بخشیده می شوند. بعضی از تاجیکان عضو دویش و شماری کمی از مخالفان به وطن برگشتند و رسانه های دولتی از پوشایمونی آنها و افشودنشان گزارش دادند. برخی هم بعدن بازداشت و زندانی گردیدند. مقامات آن وقت گفتند جرم های دیگری آنها آشکار گشته است. مسئولان شعبه کارهای داخلی در نویه فرخور ولایت ختلان به زنگهای ما پاسخ ندادند. به اطلاع دریافتی رادیو زودی از ماه نوامبر سال 2024 علیه بهروز ایگامف در تاجیکستان پرونده باز شده است. طبق این او به همکاری با سازمان و ازپای فعالیتشان ممنوع گمان زده است. این بند قانون از 5 تا 8 سال زندان را در نظر دارد. بهروز ایگامف میگوید در ماه نوامبر سال 2013 به مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه رفته، یک مدت همراهی عزت امان در سازمان مرکزی تاجیکان کار کرده است. بعد از اخراج عزت‌امان از روسیه و بازداشت و زندانی شدنش در تاجیکستان سال 2022 به صفی گروه 24 پیوستم، گفت او. محمد صابری عبدالقهار نماینده گروه 24 در صحبت با رادیو آزادی این نکته را تایید کرد. گروه 24 که صاحب کاری ناروزی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است، با قراری دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تو این دم با گناه پیروی از آن ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگر بازداشت و برخی به مدتی دراز زندانی شدند. از جمله دادگاه شهر دوشنبه ماه اکتبر سال 2024 سهراب ظفر رهبر گروه 24 را به 30 سال زندان محکوم کرد. نسیم جون شریفوف عضو همین سازمان 20 سال از آزادی محروم شد. حکومت هر دو را به افرادگرایی و دعوت به سرنگونی حکومت گناهکار دانستند، اما آنها حکم را نپذیرفتند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
افزایش شهروندان خارجی که به تاجیکستان برای پیوندسازی گرده و جگر می آیند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. رزق‌الدین قاسمف ساکن شهر ترمیز جمهوری ازبکستان است که برای جراحی پیوندسازی جگر به شهر دوشنبه آمده است. حالا او تحت مراقبت پزشکان مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته های انسانی تاجیکستان قرار دارد.
با من طبیبان سمرقند، تاشکند و سرخندریا گفتند که به نزد میرغازیف می روید، او جراحی می کند و خیلی هم ارزان.
دانار رزق‌الدین اکرام صادقوف آماده است که پاره از جگری خود را برای نجات برادر زنش بدهد.
من یزناش می شوم. ما شنیدیم که در اینجا جراحی خوبی پیوندسازی می کنند. نزدیکانمون در آنجا شنیدند که در اینجا خیلی ارزانتر از هندوستان جراحی پیوندسازی می کردند. ما پولی زیاد نداریم. نزدیکانمون پول جمع کردند. شنیدند که در اینجا دکتران خوب است. آنها توصیه دادند که در اینجا جراحی پیوندسازی کردند.
وزیر تندرستی تاجیکستان در نشست خبری اخیرش گفت سال گذشته در مرکزهای پیوندسازی در 298 نفر جراحی پیوندسازی انجام شده است که 30% آنها خارجیان بودند.
اینجا یکی از تالارهای جراحی مرکز پیوندسازی عضو و بافته های انسان جمهوری تاجیکستان است. در تخت جراحی یکی از شهروندان خارجی خواب است که عملیات پیوندسازی گرده او از سوی متخصصان تاجیک ادامه دارد. شهروندان خارجی و تاجیکستان از کشورهای ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، فدراسیای روسیه، کشورهای آسیایی و حتی از کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز می‌آیند.
سالهای اخیر طبیبان تاجیک نه تنها در داخل عملیات پیوندسازی شهروندان خارجی را انجام می‌دهند، همچنین برای پیوندسازی جگر و گرده به کشورهای خارجی نیز دعوت می‌شوند.
خوشبختانه یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که طبیبای تاجیک، طبیبای ما جامعه دیگر اینجا کار میکنم، فعالیت میکنم، باید پیشروی های دیگر هم موفق شدن که در سالهای گذشته و این سال زیاده از 15-16 تا پیوندهای جگر در خارج از کشور با کمک طبیبای ما، طبیبای مرکز پیوانسازی با موفقیت گذرانده شد.
حالا در تاجیکستان طبق قانونگذاری برای پیوانسازی تنها نزدیکان بیمار دانار شده می توانند و خلاص. دلیل این را برح ندادن به خرید و فروش عضوهای انسان مربوط می دانند.
اصلا برای پیوند کردن عضو و بافتهای انسان برای دراز عمری عضوی که ما پیوند میکنیم، این اگر خشتبالی باشد، یعنی که از جهت ژنتیکی به یکدیگر نزدیک باشند، این نتیجه خوب میدهد. اولین مرتبه پیوند موفقی که در دنیا تو دنیا شدگی است، این از دوگانیکا بودن. دوگانیکای یک حجره باردار شدگی که اینها میتوانند که قریب که دیگر داروهای ایمونوسوپرسی نخورند. اما در با نظر داشتی ژنتیکا، با نظر داشتی جهت بیولوژی و جهت طبیشون، اگر خشتبالی باشد نتیجه خوب میتید. اما باز از جهت دیگر جهت هم گیریم، یعنی که ما باید تمامی کوشش مونکنیم که عضو فروشی از بین عضو فروشی نباشد.
مدیر مرکز پیوندسازی عضو و بافته های انسان میگوید آنها متخصصانی ورزیده آزمایش دیده دارند که می توانند پیوند عضوهای چون دل، شوش و غدد زیر معده را انجام دهند. در تاجیکستان در سطح قانونگذاری اجازه است که عضوهای انسان پس از لحظه مرگ مغزی برای پیوندسازی استفاده شوند، اما به دلیل حساسیت های اجتماعی و اعتقاد و باورهای مردمی هنوز این کار راه اندازی نشده است که مشکلی پیدا کردن عضو را به بار آورده است. پزشکان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در 15 سال فعالیت نزدیک به 1,000 پیوندسازی گرده و جگر را انجام دادند که 99% بیماران پس از عملیات شفا یافتند.
من زمان سرکشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شاد رو شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد با پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، ماندم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید گردن لا اقل آرام خوابم، آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانیت بعد مردن لا اقل آرام خوابم، زیری همین خاکی عزیزم، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت، لعنتی دنیا با قسمت، ماندم در بند ظلمت، سایه ها مرا شکستند.
همه چهره های شناخته که با اتهام قصد تبدلات به سالهای طولانی زندان محکوم شدند، از حکم دادگاه به زینه کساسیون شکایت بردند. در این باره یک منبع معتمد از دادگاه عالی 19 فوریه به رادیوی آزاد خبر داد. تفصیلات را از من مولا رجب یوسفی بشنوید. پیوندان دست کم 3 نفر از محکوم شده ها هم تصدیق کردند که از حکم ناراضگی کردند. به اطلاع دریافته رادیوی آزاد، دعوای چهره های شناخته از قرار زینه اولی دادگاه بعد از 13 فوریه به زینه کساسیون دادگاه عالی سپاریده شده است. یک قسم محکوم شده ها هفته گذشته و چند نفر دیگر 17 فوریه شکایت خود را به دادگاه عالی سپاریدند، گفت خشاوند یکی از چهره های شناخته. وکیل دفاع روزنامه‌نگار و مادر دو کودک خردسال رخشان حکیموه 18 فوریه به رادیوی آزادی گفته بود از بالای قرار 8 سال حبس این خبرنگار به زینه کساسیون شکایت برده است. خبرگزاری از اپلوس هم 18 فوریه از دعوای شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات خبر داده بود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 9 نفر را با اتهام خیانت به دولت و قصد تبدلات از 8 تا 27 سال به زندان محکوم کرد. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس پیشین حزب دموکرات و همراه خان ظریفی سابق وزیر کارهای خارجه 27 ساله، جمشید بایف سرهنگ پیشین امنیت 21 سال، احمد شاه کامل‌زاده سابق معاون رئیس حزب دموکرات 19 سال، اکبرشاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی و شاکرجان حکیم با معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان 18 ساله، عبدالفیض عطایی سابق سخنگوی وزارت کارهای خارجه 17 سال، نورامین غنی‌زاده سرهنگ پیشین امنیت 18 سال و روزنامه‌نگار رخشان حکیموف به 8 سال زندان محکوم شدند. همه آنها در دادگاه اتهام قصد تبدلات دولتی را رد کرده بودند. پرونده کوشش تبدلات و غصب قدرت در تاجیکستان در ماه اینه سال 2024 با بازداشت رئیس حزب دموکرات و وکیل پارلمان سید جعفر عثمان‌زاده آغاز شد. آنها به کوشش بازور گرفتن حکومت، برانگیختن کینه و عداوت، قلابی و خیانت به دولت گناهکار شدند، هرچند خودشان از آغاز اتهام را رد کرده بودند. مرافع این افراد پس درهای بسته و بدون حضور پیوندان گمانبران گزار شد. با وجود واکنش های زیاد، نمایندگان دادستانی کل و هم دادگاه عالی نگفتند که چهره های شناخته با کدام دلیل ها گناهکار دانسته شدند. مقامات میگویند که این پرونده مهر مخفی دارد و فاش کردن جزئیات آن ممکن نیست، اما آشکار نشدن جزئیات پرونده و پس درهای بسته گذاشتن مرافع گمانزدهای تبدلات، شبه و گمان ها را درباره درستی ادعای مقامات به وجود آورده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
عبدالله آجلان، رهبری زندانی حزب کارگران کردستان، روز پنجشنبه 27 فوریه از نیروهای خود خواست تا سلاح‌هایشان را زمین بگذارد و پراکنده شود. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. این بیانیه عبدالله اجلان بخش از تلاش های نو برای پایان دادن به 14 جنگ در ترکیه است که حدود 40,000 کشته به جای گذاشته است. عبدالله اجلان در پیام از زندان در جزیره در نزدیکی استانبول اعلان کرد که حزب کارگران کردستان یا پیکاکا باید نشست برگزار کند و پراکنده شود. او در پیام خود که از سوی سیاستمداران حزب طرفدار کردها با زبانهای کردی و ترکی خوانده شد گفت نشست خود را برگزار کنید و تصمیم بگیرید. همه گروه ها باید سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و پیکاکا باید خود را پراکنده کند. این سیاستمداران همان روز عبدالله اجلان را ملاقات کرده بودند. این اعلامیه تاریخی اجلان بخشی از تلاش های نو برای صلح بین این گروه و حکومت ترکیه است که در ماه اکتبر توسط دولت باغچلی شریک ائتلاف رئیس جمهور رجب طیب اردوغان آغاز شد. این سیاستمدار رازگرا پیشنهاد داده است که اگر حزب کارگران کردستان خشونت را کنار بگذارد و پراکنده شود، اجلان می تواند شامل عفو شرطی قرار بگیرد. در شهرهای اساساً کردنشین دیاربکر و وان در جنوب شرق ترکیه، مردم برای تماشای اعلامیه در اکرانهای کلانی که در مکانهای عمومی نصب شده بودند، گردی هم آمدند. اجلان در پیام خود به سببهای مبارزه مسلحانه حزب کارگران کردستان از جمله به خودداری حکومت از به رسمیت شناختن هویت کردها اشاره کرد. او در پیام خود گفت هیچ جایگزینی برای دموکراسی برای بنیاد یک نظام سیاسی وجود ندارد. اجلان 75 ساله از سال 1999 به اتهام خیانت در یکی از جزیره های نزدیکی استانبول زندانی است. هرچند او در زندان است، اما همچنین از نفوذ قابل توجه در حزب کارگران کردستان برخوردار می باشد. انتظار می رود که رهبران این گروه از هر گونه درخواستی او پیروی کنند. اگرچه تحلیلگران می گویند برخی جناح ممکن است مقاومت نشان دهند. حکومت اردوغان هنوز واکنش به این اعلامیه نشان نداده است. حزب کارگران کردستان در سال 1978 از طرف عبدالله اجلان تأسیس شد. این گروه در سال 1984 شورش را در شرق ترکیه رهبری کرد. حزب کارگران کردستان از سوی ترکیه و متحدان غربیش همچون سازمان تروریستی شناخته می شود. تلاش های قبلی برای صلح با حزب کارگران کردستان به شکست روبرو شده است که آخرین مورد در سال 2015 بود.
تصمیم برچیدن پنجره های آهنین از تیرزه های بناهای بلنداشیانه در شهر دوشنبه بعضی از ساکنان را نگران کرده است. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. زبونیسا دولت شایوا یکی از ساکنان پایتخت در صحبت به رادیوی آزادی گفت به نظر او هنوز وقتی قبول چنین تصمیم نرسیده است. دولت شایوا میگوید بهتر می بود اگر مقامات برای بی‌خطری به جای پنجره های آهنین چیزی دیگری را پیشنهاد میکردند، زیرا به گفته او ساکنان برای بی‌خطری پنجره ها را نصب میکنند نه برای زیبایی.
Я думаю, что это пока ошибочное решение снимать решетки, потому что
تصمیم برچیدن پنجره‌های آهنین در حال حاضر اشتباه است. زیرا بناها فعلا با نظام محافظتی تامین نیستند. در آشیانه چهارم کودکان هستند. پنج کس در آشیانه چهارم زندگی می‌کنند. مادرشون نگران است. آنها همیشه در بالکن بازی میکنند و امکان دارد که به زمین بیفتند. مردم برای بی‌خطری پنجره‌ها را نصب میکنند نه برای زیبایی.
همصحبت ما برای تقویت گفته هایش حادثه را نمونه آور که بعد گرفتن پنجره ها از تریزه خانه همسایش رخ داده است.
همسایه من چند پیش خانهش را تعمیر کرد. آنها برای عوض کردن تریزه تنها برای یک روز پنجره ها را گرفتند و همون شب کسی به خانهش می دروید. در لب تریزه ایزی پایفزال کلان دیده می شد. کسی وارد شده است. ملیسه را دعوت کردند. ایزها را گرفتند. خوشبختانه این زن همراه کودکانش در خانه دیگر خواب بود است و وقتی می بینند خانه خالی است و بجز یک جوان چیزی دیگر نیست می روند.
سرمعمار دوشنبه سمی عزیزیان روز 10 فوریه در نشست خبری هدف برچیدن پنجره‌های آهنین را بهتر کردن سیمای شهر نامید. او گفت به ساکنان بلندآشیانه‌های پایتخت توصیه داده می‌شود که برای تأمین بی‌خطری از داخل خانه سیمتورهای مخصوص نصب کنند.
نمودی زاهدی بینوی ویران میکرد بعد هفته اشتگه است. در وقتی کچه عینی از گردشی کچه عینی احمد دونیش تو چه خیبونه بوده که پرا برطرف کرشد بلا باشد محلی سفاده برطرف بیزونی پنشتونی میکرند پرا برطرف میشد.
پروفسور ساحه معماری رستم مخیموف سبب پیش آمدن این مشکل را به آن ربط داد که در ابتدای لایحه کشی مسئله بی‌خطری ساکنان از جمله نصب پنجره‌ها و مطابقت آنها با شکل ظاهری بناها به نظر گرفته نمی شود. برچیدن پنجره‌های آهنین از بلندآشیانه‌های دوشنبه از اول امسال آغاز شد. مجلس وکیلان خلق شهری 31 دکبر سال 2024 در این باره قرار را قبول کرد و خرج این کار به ذمه حکومت شهر واگذار شده است. قبلا مقامات دوشنبه موجگیرها را از بام بناها برچیده اظهار داشته بودند که آنها سیمای ظاهری شهر را کاسته می‌گردانند.
به نظر شما زن میتواند کوه کم باشد یا زیر زمین نقب کند یا در کارخانه استحصال مواد کیمیاوی کار کند؟ اگر پاسخ شما نه است چرا؟ اگر گفتید نمیتواند، ضرر دارد، پس با سوال پیدا می شود، مگر به مردان ضرر ندارد؟ سوال هاست که همین بحث در تاجیکستان میانی حامیان حقوق زنان و مقامات ادامه دارد. 6 ماه پیش دوباره رو زد. سلام به بیننده عزیزی سلام خواهر. بحثی برنامه امروز ما هم همین است. چرا تاجیکستان جلب زنان را به 194 نوعی کار منع کرده است؟
خیلیت گرفتگی مجه کرده اومخته شدگی ما.
زنان رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا. مجه شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور.
با این نوار و با شوه آسان حقوق شناسانی دفتری آزادی های شهروندی چند ماه پیش به زنان و دختران خبر دادند که اکنون حق دارند مثل مردان مثلا ماشین های گران وزن و بارکش را اداره کنند یا بعضی از کارهایی را کنند که قبلا اجازه نداشتند. اما حامیان حقوق میگویند این کافی نیست و باید زنان اجازه داشته باشند که هر کار و کسبی را که دلشان میخواهد انجام دهند. این هم روی خط کارهایی است که به تاکید مقامات تاجیکستان برای زنان وزنین و خطرناکند. حکومت این کشور سال 2017 روی خط کارهای ممنوع برای زنان را تهیه و تصدیق کرد. روی خط از 334 نوع کار و اختصاص عبارت بود. چون این فهرست کارهای ممنوع برای زنان در کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم هست. جامعه شهروندی و سازمان‌های بین‌المللی گفتند که این کار زیر پا کردن حقوق زنان است و از حکومت تاجیکستان خواستند فهرست را بی اعتبار کند. ماه دکبر سال 2023 حکومت فهرست را اصلاح کرد و 140 کار را از آن بیرون کرد، ولی اعتبارش بر جای است. انواعی از کارهای کشاورزی یا بعضی از کارها در زمین هم از کارهای ممنوع برای زنان بود. اما خودتون هم میبینید که زندگی زنان را وادار میکند تمامی نوی کار را کنند. مخصوصا بسیاری از کارهای وزنین در زمین را در کشور زنان بردوش دارند. یک نمونه آن را در این گزارش همراه میبینیم.
کار در هوای صاف و منظره زیبا، کاری که در نظر سبک و آسان مینماید، اما چنین نیست و مزد زیاد هم ندارد. اینجا فقط بانوان زحمت میکشند، چون مردان هم از کار سخت کشت و کار و دهقانی میگریزند. کارشان را خیری گلمت و نظارت می کند. او گروه از زنان دهه سرگزان دنقره را جمع آورده است و از خواجگی های دهقانی و کارفرمایان دیگر فرمایش می گیرند. خود بانوان کار در کشتزار را نه سخت بلکه مفید می شمارند.
دو روزای میام برای
هر روزای
تربز شنانی میایم شکرانا اپای خیر قطی میایم برای سلامتی من خوبای برای زندگی من.
فصل بهار که هوا در تاجیکستان زیاد نمیتصفد، کار برای زنان نظر به تابستانی تفسانی طاقت فرسا اندک سبوک است. در دیهات کشور که کار کم است، برای زنان فقط کاری سختی کشتزار میماند.
اخه زنوکا هست که در زندگی عذاب کشیدگی هم بوی اخیش مثال مرده کشون رسیه میره و میویه سوم اجداد سوم از چی کرده یفتن قیم بود با ما ایورا خدم در جرب کرده و عدیر اوورده همون کارو را سر کده.
اینجا اگر تربوز کشت کنند، روزی بعد در جای دیگری کلن میزنند. از هیچ کار هم هزار نمی کنند و از صبح تا شام زحمت می کشند. مهم برایشان آن است که بیکار نمانند و مزد کارشان را بگیرند.
درخشنانی، بسیار این تربزگوری، پخته، هم خیلی کارو را انجام دادن می گیریم. تپلیس پرنیکو، زمستون در پرنیکو در کار میکنیم. سحر می برویم بیگا می رویم.
زمیندار پولی راه و ماشین را می پردازد. خوراک نصفی روزیشان را هم آماده می کند و سری زمین می آورد. می گویند که دیگر از هیچ کاری نمی ترسند.
خیلیت گرفتگیم جه کرده و مخته شدگیم. کار کده کار کده و جه خیلیت گرفتگیم کرمان. می شوش کرمان.
کارفرمایان و یا صاحبان خواجگی ها هم از کاری که این دسته بانوان انجام می دهند خانه و خورسندند. اعتراف میکنند که ثمره کارشان بهتر از کاری مردان است.
چون سالا قطیما کار کرده، هم پلک میکنه، بعد پلک پخته میکنه، چوبق میگه قطی زنکو. یا 15-16 نفر کار کرده. خوشون خوشوه. سری وقت میگه چوبق میکنن. پلک میگه سری وقت میشنن.
ماوششون
نمیتنم. ماوششون سری وقت میکنن. زنکو کشتی کار میکنن. چه مای مرده.
در تاجیکستان که اقتصادی عمدتاً کشاورزی دارد، بیشتر از 54% آنهایی که در کشتزار و صحرا کار میکنند زنان هستند. با افزایش مهاجرت کاری مردان هم زنان برای تأمین خانواده و فرزندان آماده‌اند هر کاری سخت و زحمت طلب را انجام بدهند.
تقریباً نصفی اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. با باوری مقامات اجرای 194 کار از جمله کشیدن بار وزنین، کار برای استخراج معدن به صحت زنان ضرر دارند و بنابراین منع کرده شدند. اکبر قربانوف یک مسئول اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان می‌گوید گروه کاری بعد تحقیق چنین خلاصه کردند.
بسیار 194 نمودی کار زنان رو استفاده بردن حالا ممکن نیست در اونجا. اونجا شرایطش وزنین، خطرناک، ضررآور و در آینده به سلامتی زن، زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه است.
اما کمیته محو تبعیض و خشونت بر ضد زنان سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود این محدودیت را تبعیض علیه زنان نامیده است. به مقامات تاجیکستان توصیه دادند که با فراهم کردن شرایط به خطر کار برای زنان بگذارند تا زنان کارهای دلخواهشان را انجام دهند. حقوقشناسان دفتری آزادی های شهروندی هم با تهیه و نشر نوار و تحلیل ها از روی خط کارهای ممنوع زنان اظهار نگرانی کرده به ضرورت بیکار کردن آن تاکید کردند. در یک صحبت از حقوقشناس این سازمان شخصنم شادیه و که تحلیل فراگیری در این باره دارد، اول پرسیدیم که چرا به اعتبار کردن این رویخط در تاجیکستان مهم است؟
عین حال این رویخط کوتاه کرده شده است و 194 نمودی کسب و کار برای زنان خودی حاضر من می باشند. لیکن حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد کمیته سازمان ملل متحد اوید برافی همه نمودی تبعیض نسبت زنان در برآمد خود اظهار نمودند که این رویخط باز دیده برآمده می شود و پس از این نیز از جانب کمیته به کشور ما توصیه داده شد که رویخط پورا بیکار کرده شود. البته با پورا بیکار نمودن این رویخط ما یکچند موفقیت ها را به دست می بیاریم. زن ها استواری مالیوی را به دست می آورند. آنها می توانند آزادانه در همه نمودی کسب و کار در ساحه های گوناگون فعالیت نمایند و درآمد بیشتر به دست بیارند. این البته آسیب پذیری اقتصادی زن را کمتر می کند، سطحش را پستر می کند و زنهایی که مثال کار یافته نمی توانستند با سببی کم بودنی جایهای کاری خالی، آنها می توانند که آموزش گرفته به همین کارها مشغول شوند.
برخی مثلا منی کاری وزنین را برعکس به فایده خود زنان ارزیابی می کنند و می گویند واقعا اجرای بعضی کارها برای آنها مشکل و زیان‌آور است.
البته برخی از این کارها در حقیقت با خاراکتری ضررناکی و وزنینیشان به ارگانیسم انسان ضرر دارند. لیکن این نه تنها به ارگانیسم زنها بلکه می تواند به ارگانیسم مرد نیز ضرر خود را رساند. نگرانی ما در وقت تحلیل ها بیشتر در آن بود که زنان از حقوق خود نمی توانستند استفاده برند، یعنی آنها آزادانه نمی توانند کسب خود را انتخاب نمایند، در حالی که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و هم به زن هم به مرد کفالت داده است که آنها آزادانه می توانند کسب کار را انتخاب نمایند، فعالیت اقتصادی را براه مانند. لیکن زنها با عقیده که این کسب کار برای زنها نیست یا اینکه برای زنها منع شده است، حتی به همان ساحه‌هایی که در این رویخط نشان داده شده بودند آنها نمی توانستند که کار را آغاز نمایند.
به نظر شما کار مردانه و زنانه می شود؟
جدا نمودن کار به مردانه و کار زنانه و سیگریگاسیای بازار مهنت آورده می رساند که در آینده می تواند بازار مهنت را نااستوار کند و این برای اقتصاد کشور، برای رشد اقتصادیاتی دولت نه اونقدر خوب است.
سازمان دفتری آزادی های شهروندی سالهای 2022-2023 تجربه کشورهای دیگر را در مسئله از بین بردن محدودیت در کار زنان آموخته بود. در کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهای ما وضع چطور است؟
چنین نمودی رویخط ها در بیشتر کشورهای سابق اتحادیه شوروی جاری کرده شده بودند و مقدار گوناگونی محدودیت ها را در بر می گرفتند. مثال در تاجیکستان 334، در قرغیزستان بیش از 400 محدودیت در این رویخط بود و هر یکی آنها از یکدیگر البته فرق میکنند. گفته میتوانم که قزاقستان سال 2019 با فرمانی پرزیدنت این رویخط در قزاقستان پورا بیکار کرده شد. پس از این دیگر کشورهای آسیای میانه نیز علاقه نظر خود را به این رویخط دیگر کردند و قرغیزستان نیز یک چند نمود برنامه ها برای از نو دیده برآمدن و بیکار کردن این رویخط علاقه جاری کرده است. در ازبکستان باشد این رویخط سال 2019 بیکار کرده شد، لیکن پس باز خاراکتری تفسیری به آن داده شد. در دیگر کشورها باشد مالدو و آذربایجان این رویخط علاقه بیکار شده است. در فدراسیای روسیه باشد این رویخط کوتاه کرده شده است. البته طبق استانداردهای بین المللی چنین رویخط ها باید عموماً وجود نداشته باشند و همه محدودیت ها را استانداردهای بین المللی تنها برای زنان حامله‌دار و زنانی که با کودکشان باید شیر دهند، برای آنها برخی از محدودیت ها را جاری کردند. لیکن دیگر زنها می توانند آزادانه از حقوق خود استفاده برده باید کسب خود را آزادانه انتخاب نمایند.
ما تا این لحظه در برنامه درباره منع اجرای بعضی از کارهای وزنین برای زنان صحبت میکردیم. اما اگر در مجموع ببینیم تا کجا حقوق های دیگر زنان در کارگاه ها رعایت میشوند و بیشتر کدام حقوق آنها نقض میگردد؟
طبق مشاهده ها زنها علاقه فعالانه از حقوق مهنتی خود در کارخانه ها استفاده میبرند. زنان آزادانه به رخصتی مهنتی هر ساله پرداخت شونده میبرند و اینچنین به رخصتی حامله‌داری، تولد و نگاهبین کودک نیز برآمده مبلغ آن را میگیرند و اینچنین مقامات ها نیز دائم نظارت میبرند که زنهایی که به رخصتی میبرند حقوقی گرفتن مبلغ رخصتی را از این حقوق از جانب کارخانه ها چه رعایت می شود و زنان نیز برای رعایت شدن حقوق خود به مقامات های دولتی مراجعه می کنند در حالت ویران گردیدن حقوق مهنتی. مثال در حالت ناعدالتانه با کار قبول نکردنی زن، وابسته به حاملدار بودنی زن، یا اینکه وابسته به بعضی اولوی و یا اینکه استریوتیپ های موجود هستند که این کار برای تو نیست، میشود حالت هایی که زنان را حقوق های آنها را کارخانه ها یا اینکه کارخانه های کفالیت غیر رسمی را اجرا میکنند، حقوق های زنان را ویران میکنند. زن ها وابسته به این مسئله ها به مقامات های دخلدار مراجعه میکنند و از حقوق خود استفاده میبرند. لیکن وقتی که ما درباره کارهای منع شده یا اینکه کارهایی که بیشتر به برقیده مردان یا اینکه اهالی کارهای مردانه هستند، زنها شکایت نمی کنند وقتی که آنها را به کار قبول نمی کنند. زنها نیز همین استریوتیپ ها را متاسفانه قبول کردگی هستند و جرأت نمی کنند که برای حقوق های دیگری کانستیتوسیونی خود مبارزه برند.
مثلا یک نگرانی دیگری که شنیده می شود این نو برابری در پرداخت حق زحمت است. اگرچه طبق قانون برابر است، اما پژوهش‌ها معلوم کردند که معاش میانه مردان بیشتر از زنان است. مثلا یک تحقیقات معین کرده است که درآمد زنان بیش از 4 مرتبه از مردان کمتر است و طبق همین تحلیل درآمد تخمینی مردان در سال 2019 به 6427 دلار و از زنان به 1440 دلار برابر بوده است. آیا از نگاه شما این مشکل جای دارد و قانون در این مورد چی میگوید؟
در تحلیلی که ما سال گذشته گذرانده بودیم، معلوم گردید که چنین نابرابری ها بیشتر در کارهای غیر رسمی، یعنی در بازار غیر رسمی، مرد کار بازارها که بیشتر زنها با آنها مراجعه میکنند دیده میشود و از جانب قانون گذاری یگان نمودی یکان میارهای موجود نیستند که در آنها گفته شده باشد که معاشی زن و مرد باید گوناگون باشد. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر سندها، کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان، دیگر سندهای میاری حقوقی برای هم زنان و هم مردان حقوق گرفتن معاشی برابر برای کاری یک خیله، یعنی اگر کار یک خل باشد باید مزدی مهنت نیست برای آن، هم برای زنان و هم برای مردان باید یک خل باشد. لیکن در همین قسمتی تحلیل گذرانده شده معلوم گردید که بیشتر در بازار مهنت غیر رسمی، یعنی مرد کار بازارها، زنها برای کار اجرا کردهشان مبلغ کمتر میگیرند، مردان باشند زیادتر، لیکن آنها یک معیار کار را اجرا میکنند. یعنی همه خشتکشانی را هم مرد یک روز 7 ساعت 8 ساعت اگر که خشتکشانی کنند، زن نیز همین قدر کار میکنند. لیکن برای مردان اگر 200 سومان دیان، برای زنها 100 سومان میدیان، 50% همین مبلغ را میدیان و متاسفانه زنان بیشتر اینچنین با حالات های دوچار میشوند که عموماً آنها را با آنها پول نمیدین. این خیلی حالات ها نیز در تحلیل بودن و اگر که مثال کارفرما مرد باشد با آنها خیلی کم پول داده است، یا یعنی برای ایچ کار اجرا شده است و زن پول نداده است. این خیلی حالات ها نیز ما مشاهده نمودیم.
در صورت مشاهده نابرابری یا نقص حقوق در جای کار و عموماً در هر جای دیگر، زنان باید با کجا و چگونه مراجعت کنند؟
کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد از جانب حقوق شناسان تحلیل کرده شدند و بهای خوبی تحلیل حقوقی را گرفتند. یعنی در کدکس بیشتر حقوقهای زنان درج گردیدند و بیشتر حقوقها و مکانیزم هایی که زنان از آنها می توانند استفاده برند در حالتی دوچار شدن به نابرابری یا اینکه رعایت نگردیدن یگان حقوق دیگری مهنتیشان، می توانند از بیشتر مکانیزم ها استفاده برند. سودها می توانند عریضه را از کارمندان قبول کنند، کارمندان می توانند به پراکوراتورا مراجعه نمایند، با خدماتی نظارت و تنظیمی مهنت می توانند مراجعه کنند، با اتفاقهای کسبه می توانند مراجعه کنند. لیکن هر یک کارمند پیش از همه باید با عریضه اول به خودی کارگاه مراجعه نماید، چون که حقوقی اگر حقوقی او در کارخانه ویران گردیده باشد، او اول عریضه به خودی همو کارخانه پیش نیاز می نماید. در حالتی به نظر نگرفتن، واکنش نشان ندادن به عریضه کارمند، کارمند می تواند که به دیگر مکانیزم های حمایه حقوق مهنتی که آنها را وکی نامبر کردن می تواند مراجعه نماید.
تشکر از شخصنم شدی و حقوق شناسی تاجی که در برای بحث کاری ممکن و ناممکن برای زنان صحبت کرد و برای حمایه از حقوق کاری خود با بانوان مشورت ها هم داد. امیدوارم این صحبت ها به نفع شما بود و برای تبعیض و نقض نشدنی حقوق شما در جای کار یا هر جای دیگر کمک خواهد کرد. در برنامه های آینده سلام خواهر هم ما کوشش میکنیم با دعوتی زنان و دختران از بخش و ساحه های مختلف با سوال های مهم شما پاسخ بگیریم و موضوع های را مطرح کنیم که شما از آن چیز برای خود گرفته بتوانید. اگر برنامه ما برای حل کدام یک مسئله نفهمه برای شما ذره کمک کرد یا توانستید از سلام خواهر به یکون سوال بی جواب خود پاسخ بگیرید، ما خوشحالیم. پیشنهاد و نظرهای خود را هم دریغ ندارید و به ما نویسید. تا ملاقات دیگر، روز و روزگارتان خوش.
در خود شکفتم، شکرانه گفتم، با یک تبسم بر من چو دیدی، ای مهربانم آرامی جانم، درد نبینی دردم کشیدی، صبحی اومدی لبخندی شدی، باران عشقی بختی سفیدی، ای چشمه نور ای بهتر از خور، از بغشی ها بر دل نویدی، شبهای به خوابی نمی آیم.
از خواب میکابی، نمی آی نمی جوی، ولی بعدی هزاران سال وای مرا چون استخوانی رو دکی از خواب میکابی. محبتی من محبتی من محبتی من